الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغلاة المهديين المنتجبين سيما ولية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما غزا موسى العجل وصار لأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. منظر مبارکه سروران گرامی، گفتگو در آیات سوره مبارکه قصص بود. آزمو کردیم اون بخشی را که خداوند سبحان در رسیدن موسی به سرزمین مدین مطرح فرموده بود و نهایت بحث گذشته به اینجا رسید که یکی از دختران شعیب، این پیغمبر بزرگوار الهی، بنا شد که به عقد و حواله نکاح جناب موسی درآید. شیب این کار رو مطرح کردیم بعد از اون که اون خدمت رو انجام داد و هنگامی که آب کشی برای دختران شعیب کرد و اونها رو در بین توپانانی که بودند کمک کرد، اونگاه به گوشه پناه برد و فرمود رب نیل ما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا من به هر اون خیری که تو بر من نازل کنی نیازمند و وابسته و محتاج و فقیرم و اذعان می کنم، از همه بی نیازم و نسبت به تو تمام فقر مطلقم. این اقرار که بازگو شد و اون خدمت که انجام شد، یعنی خدمت جهتدار و هدفداری که از موسی سر زد، خداوند سبحان صریحا مشکل کارون رو باز کرد. آمد اون دخترک از ناحیه پدر پیغامی آورد و موسی به نزد شعیب رفت. تو شرح ماجرا دیشب گفتیم با اونگاه اون پیشنهاد روی که از این دختران که همون بود که به سراغ شعیب به سراغ موسی رفته بود مطرح کرد که پدر، شما که میخواهید کسی رو اجیر کنید، این آقا دو ممیزه و مشخصه دارد که لایق این کار است. یک، اون که قوی است، کاردان است. دوم، اون که امین است و دیانت دارد و تقوا دارد. این دو صفت کافی است برای این که شما او را به کار بگمارید. پیشنهاد مورد قبول واقع شد و اونگاه بحث ازدواج موسی نیز مطرح شد. بازگو کردیم خدمتون، یه ذراعی پیش رو مطرح کردیم دیگه، حالا مختصری اشاره میکنم رد میشم دیگه. جناب شعیب پیشنهاد داد که من یکی از این دو دخترم رو حاضرم به نکاح تو درآورم. البته این پیشنهاد بود، چون در اجراء عقد میدانید که عقد بر غیر متعین نمیشود، یعنی نمیشود کسی بگوید من به زنی دادم یکی از این دو دختر را به تو، نه نمیشه، باید مشخص و معین باشد، یا به شخصش یا به وصفش. عقد یعنی معقود و علیها باید متعین خارجی باشد. یه مسئله بوده که در قدیم خیلی مشکل ایجاد میکرده است، گاهی زمانی که جو و گندم قیمتشون فرق میکرد و با هم فاصله داشت به عده‌ای گندم نمای جو فروش بودند، این مشکل پیش می آمد. یکی رو نشان می دادن اما اون دیگری رو به اصطلاح عرض می کردن، یا اسم این می بردن دیگری عرض می کردن. این قضایا بوده است و خیلی مشکل درست می کرده برای مردم. این پیشنهاد است تا انتخاب شود و پذیرشون از ناحیه موسی اعلام شود. این پیشنهاد رو داد، منتها بعد بازگو فرمود که مهریه‌ای که من تعیین می کنم آن است که شما 8 سال برای من کار کنی. اجرت 8 ساله ای که من میخواهم به تو بپردازم نمی پردازم، این باشد مهریه دختر من. بسیار. منتها اگر خواستی و تمایل داشتی جناب موسی، فإن اتممت عشرا، اگر این رو 10 سال کردی، کرم کردی و لطف کردی، ما به لطف واسع است، ایرادی ندارد اگر چنین کردی، ما بدمون نمی آید. و باز به تو بگویم و ما اريد ان اشق عليك و من نمیخواهم که تو را به مشقت و زحمت در این کار بیفکنم. خواهی دید که من این برخوردی با تو میکنم که تو با آسودگی بتوانی کار کنی و انجام وظیفه کنی. البته از خدا تمنا میکنم که مرا موفق کند. ستجدنی ان شاء الله من الصالحین. این مطلبی بود که جناب شعیب مطرح کرد. نهایت عرض دیشب به اینجا رسید که پاسخ موسی بود غار زالک بینی و بینم. گفت میپذیرم این رو. این پاسخ مثبت است. باشد چنین قراری بین من و شما منعقد گردد. جناب شعیب پاسخ مثبت داد. ایم العجلین غزیتو فلا عدوان علیه. و من هر کدام از این دو مدتی که شما گفتی 8 سال یا 10 سال من همین اول قرار رو مشخص می کنم. این خیلی نکته ظریفی است که این بزرگان توجه به این معانی دارند. اینا مطلبی رو که می خواهند در آینده ببینند الان محکم پایان و استوار می کنند. اگر می خواهند قولی قراری تعهدی ببندند کاملا جوانب اون رو بررسی می کنند و عذری برای خودشون باقی نمی گذارند. پیشنهاد ابتدایی 8 سال سنگاه فرمودی اگر خواستم 10 سال انتخاب کنم و در خدمت تو باشم. من همون 8 سال رو انتخاب میکنم و میگویم اگر بیش از اون موندم اون بحث دیگریست. یعنی اون اقل متیقن رو میگیرم اونگاه اکثر مشکوک باشد تا ببینیم چه میشود. دیگه بعد از اون ما مشکلی نخواهیم داشت. ایم العجلین قضیتو فلا عدوان علی. از اول مشخص باشد که من بتوانم به همون مقداری که تعهد میدهم پایبست باشم. و الله لا مانع له وکیل. ما نیاز نه به شاهدی داریم نه به محکمه‌ای داریم نه به کسی. بین من و تو خدا وکیل باشد که هیچ کدام از ما تخلف از گفته نکنند و چنین عملی رو انجام بدهند. این پاسخ مثبتی بود که بسیار جانانه و خیلی عالی این داماد محترم نسبت به جناب شاهد پاسخ مثبت خودش رو گفت، قرارداد رو بست و همینجا خداوند سبحان این بخش ماجرا را به پایان می‌رساند. بازگو کردیم که این قضیه فصل فصل مطرح می شود. خب اینجا ماجرای آمدن بود، ماجرای این که 3 مشکل دارد جناب موسی. در هر 3 قضیه خداوند کمک اون می کند. جان او در خطر است در مصر. نجات من الظالمین، خداوند نجات می دهد او را از ظالمین. آواره است، مانده است، چه بکند در اینجا؟ به هر حال مشکل این است که به که پناه ببرد در این غربت حال که آمده است. خداوند سبحان اون رو راهنمایی میکند به مدین، به این سرزمین، به این محل. اونگاه یه خدمتی انجام میدهد، خداوند سبحان نیز پاسخ اون رو میدهد. همسری این چنینی و از همه مهمتر همان گونه که بازگو کردم، بنابر مصالح الهی باید دست موسی در دست شعیب قرار بگیرد. این پیر پیری است از بزرگان و از شخصیت های الهی که قابل آن است که سالیانی رو موسی در خدمت او باشد، همان که چند سال به جان خدمت شعیب کنند. ماجرا می گذرد، فرصت به پایان می رسد. 8 سال می گذرد به لحاظ حسن عملی که شعیب نشان می دهد و اون انس و علاقهی که بین این مرید و مراد ایجاد می شود، موسی 2 سال دیگر رو نیز افزوده می ماند. 10 سال به پایان رسید. پس از پایان 10 سال اونگاه قرآن چنین بازگو می کند. فلما غزا موسی العجل. این عجل و مهلت اون اکثر عجل است، یعنی 10 سال. انگامی که 10 سال به پایان رسید و سار به اهله، اونگاه حرکت و سیر رو با اهل خود آغاز می کند. خب 10 سال گذشته است و زمینه آن پیش آمده است که از یه سو اون تعالیم لازم رو، اون شیوه های عملی و خصوصیات لازم رو از شعیب فرا گرفته است اگر باید تعلیم بگیرد. از طرف دیگر انسان در درون و نهاد او به هر حال اون شوق و عشق به وطن وجود دارد. موسی کسی است که زادگاه او مصر است، سرزمینی که در آن بزرگ شده است مصر است و در این حال حال و هوای مصر در وجود موسی و در نهاد موسی هست. باز از سوی دیگر 10 سال از این ماجرا گذشته است و احساس می کند اگر مشکلاتی در مصر بود، به احیانا اگر اون پرونده اون قضایا بود، به اصطلاح مرور زمان خود کهنه کننده قضایاست. ممکنه خاطر او محو شده باشد، ممکن است دیگر اون شدت ها و اون عدت هایی که در مورد او بنا بود نظام فرعونی عمل کنه دیگه وجود نداشته باشد. خب هم شوق به وطن دارد، میخواد به سوی وطن برود، هم خاطره اهل و عائله و برحال اقوام و خویشاوندان رو در اونجا دارد، از سوی دیگر امید دارد به اینکه برحال مرور زمان خود پاره انسان رو کهنه کرده باشد. لذا با هماهنگی و اجازه شعیب دست همسر اهل کیش به گزارش اوران میگیرد و به سوی مصر حرکت میکند. سار به اهل آنس من جانب تور نارا. هنگامی که موسی حرکت میکند، بازگو کردیم دیشب خدمت عزیزان، مدیان به تعبیر تورات یا مدین به تعبیر قرآن یا معان به گزارش جغرافیای امروز فعلی دنیای ما که در اردن هاشمی قرار دارد، اگر کسی از سوی مدین یا معان امروز به سوی مصر برود، حد فاصل صحرای سیناست، باید از صحرای سینا بگذرد. در اگر از اردن به سوی مصر کسی حرکت کند، در دست راست اون سلسله جبال عظیمی است که یکی از بزرگترین نقاط مرتفع و اون تور است. خود کلمه تور به معنای هر کوهی است. تمام کوه‌ها رو تور میگویند، تود میگویند، جبل میگویند. اینا همه نام کوه است. اما تور علم شده است برای مشخصی مورد خاص. و اون هم همون قله مرتفعی است که در سلسله جبال تور قرار دارد در صحرای سینا. این دست راست کسی است که حرکت میکند به سوی مصر در این مسیر. قرآن فرمود آنس من جانب تور نارا. هنگامی که موسی با اهل و عائله در حال حرکت است، یک مرتبه آنس خود اون که در اینجا با هم مرور خواهیم کرد انشاءالله نشان میدهد که شرایط موسی این بوده است که دید از دور آتشی را، پس خود شب باشد، در روز آتش نمودی ندارد، در شب است که آتش توجه انسان را جلب میکند. اولا شب بوده است، بعد به دنبال اون میفهمد که به اهل عائله گفت اجازه بدید من برم، اونگاه ببینم میتوانم خبری هدایتی راهنمایی پیدا کنم یا هم که آتشی بیاورم تا شما را گرم کنم. حال یک یک بازگو میکنم. پس مشخص میشه گذشته از اون که شب بوده است، راه را نیز گم کرده که نمیداند، باید از کسی برد خبری بگیرد، راهنمایی بجوید. این دو. سوم، فضا و هوا شرایط جوی بسیار سرد است، دنبال آن است که آتشی پیدا کند حداقل خود و عائلش رو گرم کند. از خود قرآن و حالی که تذکر به این شرایط داده نشده است، این موقعیتی که موسی در اون قرار دارد میشه استظهار کرد و استفاده کرد. در تاریخ این ماجرا نیز میخوانیم که موسی هنگامی که با اهل عائله حرکت میکند، در ظلمت شب باران میاد، هوا بسیار سرد. با این وضعیت خاص همسر موسی نیز ناگهان فجاء المخاض میشود، اون حالت زایمان و حمل عارض میشه. در چنین شرایطی موسی میماند چه بکند؟ مسئولیت در گردن اوست. در این فضای سرد و تاریک شب این سوراخ رو گم کرده است، این طرف میزند کس نمیبیند، اون طرف میزند کس نمیبیند. با یه حالت نومیدی و با یه حالت خاصی به این سو اون سو مینگرد، آیا چیزی میبیند، نشانه پیدا میکند؟ قرآن چنین میگوید آنس من جانب تور نارا. یک مرتبه آنس، کلمه آنس با همزه از ماده ایناس می آید، از ماده اونس می آید، از معانی اونس به معنای دیدن است. ایناس یعنی رؤیت و دیدن. اینو بارها در قرآن داریم. در مورد یتیمان این بحث وجود دارد که اموال یتیم باید دست بنی یتیم باشد. خب برها مال رو اساسا در اسلام نمی شه دست هر کسی داد. اگر کسی مالی، شش طایفه هند که اینا حق تصرف مالی ندارن، مالک هند، میتونن مالک باشند، متملک باشند، اما حق تصرف در انبارشون رو ندارند. مانند مفلس، مانند مجنون، مانند سفیه، مانند طفل، مغمى عليه، اون کسی که بیهوش شده است. یکی از این موارد طفل است. عرض کردم هنگامی که طفل یتیمی وجود دارد، این طفل میتونه مالک میلیون ها سرمایه باشد، اما حق به دبستان اقتصادی ندارد. این اختیاراتش دست بدی است. تا کی؟ تا زمانی که فئن آنستم منهم رشدا. فئن آنستم، هنگامی که ایناس کردید از این بچه ها، فبتلوا الیتاما، اینا رو بیازمایید، ببین اینا چقدر فکر اقتصادی دارن، رشد فکری شد، حالا به سنی رسیده است که بلوغ نسبی پیدا کرده است، این آیا میفهمه قدر سرمایه را؟ این الان سرمایه رو بدید دستش 24 ساعته به باد میدن؟ مگر این شوخی است؟ این مال که مالید و چه نیست؟ ولو ممکن است الان بگیم این خانه از من است، این ماشین از من است، اما از من نیست، اینا یادگاری است که دست ماست، حالا باید به دیگران یادگار بدهیم. اموال اجتماعی که مال کسی نیست. بله اینا تعارفی کردن، گفتن مال شما، یعنی شما
شما بهره ببرید، اما امانتی است که به هر حال امروز دست ماست، فردا دست دیگران است و اینها اموال عمومی بشری است، نه اموال یک فرد. مالکیت خصوصی به معنای اولویت در بهره برداری است. ما مقدمیم در بهره برداری، نه اینکه مال حقیقی ما باشد. کجا مال ماست؟ چه اختیاری ما داریم در این اموال؟ میگذاریم و میرویم همان گونه که دیگران گذاردند و رفتند. مالی صرفیون چنین کردند، ما هم چنین خواهیم کرد. قضاوت چیزی جز این نیست. لذا اگر رشد اقتصادی دارد بدید و الا نه. قرآن میگه فا این آنستم، اگر ایناست کردید، اگر دیدید خوب که اینها رشد لازم دارن بدید. گاهی در کلمه انسان عرض کردن نظرم بارکتون که انسان معانی مختلفی دارد. ریشه اشتباهات انسان 5 معناست، یکیش همین کلمه است. انسان با که انسان میگوین از ماده اونس و ایناست، یعنی موجودی که مرئیست، دیده میشه، یه وجود خاصی دارد، سه بُعد دارد که دیده میشود با این ابعادی که دارد. مانند بعض از موجودات نیست که دیده نمیشن، که نام اونها جن است. جن موجودی است که دیده نمیشود، ولو ملک، ملک هم جن است چون دیده نمیشه. قرآن شیطان رو میگه انه کان من الجن، شیطان ملک بود اما جن بود. جن یعنی موجود نامرئی. در قبال اون انس، یا معشر الجن والانس، ما خلقت الجن والانس، جن نامرئیست، انس مرئیست. آنسه یه مرتبه موسی ایناس کرد، دید، رؤیت کرد من جانب دور، از همان سوی که عرض کردیم، از همان سلسله جبال طور، نارا یه آتشی رو از دور دید، شغلی دارد زبانه می کشد با این وضعیت خاص. قاله، خب منتظر چنین فرصتی بود به طورت نشانه چیزی پیدا کند. قاله لأهله، به اهل و آهله خیش گفت امکثو. کلمه اون کسو از ماده همین مکس می آید که شما می گوید. مکس، مکس کن یعنی درنگ کن، تأمل کن، بیست، اما درش انتظار وجود دارد، یعنی بیست و منتظر باش. اون کسو بیستید، منتظر باشید. امی آنست و نارا، من دیدم یه چیزی که امیدی به اون دارم، آتشی دیدم من. لعلی آتیکم منها به خبر او جذبت من النار، باشد امید دارم برم من اونجا ساکنانی کنار آتش ببینم. به هر حال اگر آتشی سادش افروزی است، برم ببینم اونجا، شاید افرادی باشند، من راهنمایی از آنها بگیرم، یه خبری بجویم. در جای دیگر در قرآن داریم اجد و علن ناره خدا، برم شاید راه رو پیدا کنم و هادیانی اونجا ببینم، من راهنمایی کنن. در این وضعیت دیگه داریم اگر نه حداقل او جذبت من النار، یا حداقل برم یه جذب به معنای الجمرت الملتهبه، یه تک آتش که شده بر باشد، برم حداقل یه مقداری مشعلی از اونها بگیرم، یه شعله آتشی بیاورم اینجا در بیابان بیافروزیم، حداقل شما رو گرم کنیم. معروف این است که زن در زایمان اگر مختصری سرما بخورد مشکلات بعدی چه میشود؟ لذا آتشی بیاوریم که شما رو حداقل اهل عائله رو گرم کنیم. به این دو امید میرود، یا به امید اون که راهنمایی پیدا کند، یا به امید اون که آتشی بیاورد عائله خودش رو گرم کند. به دنبال اون فرمود او جذبت من النار، این همان است که باز در جای دیگر در قرآن میخوانیم که شهاب قبس، شهاب یه آتشی بیارم، یه بخش آتشی بیارم شما رو گرم کنم. لعلکم تستلون، تستلون اصطلاح به معنای گرم کردن، استدفاع به معنای گرم شدن، بیارم تا شما را گرم کنم. خب این چیزیست که موسی به ظاهر میبیند و انگاه به این امید به سوی طور حرکت میکنند. فلما اتاها نودی من شاط الواد الایمن فی البقعه المبارکه من الشجره ان یا موسی انی انا الله رب العالمین. خب اینجا از جایی دیگه بسیار بسیار ظریف است در قرآن. فلما اتاها، هنگام که رسید موسی تا که نزدیک این شعله‌ای که از دور میدید شد، نودی من شاط الواد الایمن، ندایی برخواست. کلمه ندا گفتیم اون صدا و بانگ بلند است، یه صدای بلندی جان موسی را گرفت. از کجا؟ من شاط الواد الایمن، شاطی یعنی کنار چیز، وادی اون فاصله بین دو کوه، اون به اصطلاح نهانی بین دو کوه را شاد وادی میگویند. از کنار این وادی کنار تور، کدام وادی؟ وادی الایمن. این اون نقطه ایست که ابتدا بحث عرض کردم، یعنی اون وادی و کوهی که دست راست بود. ایمن یکی از معانی اون یعنی دست راست. ادی از مفسرین میگن این ایمن از ماده یمن است، یعنی از وادی با میمنت و مبارکی، این را دیگه دارد. اما خب ظاهر هم اینه که مراد تعین جهت است، چون بعد میاد فل بقعت المبارکه، کلمه بقعه اون قسمتی از زمین رو میگن که با نقاط دیگر فرق میکند، حالا یا برجسته است یا شکل ممیزه خاصی دارد. در یه نقطه برجسته از کوه طور یک مرتبه صدایی از اون قسمت شنید، تا که نگاه کردید درختی است که از این درخت آتش زبانه میکشند، کسی آتش روشن نکرده است، یه شعله های نورانی از این از این درخت بلند است، تا که گوش دادید صدایی از این درخت برمیخیزد، تا که گوش رو کامل باز کرد و توجه لازم رو باز کرد، جناب موسی دید ندا این نداست، درد صدا می کند، یه صدایی که تمام بند وجود موسی را به لرزه در آورده است و درد وجودش پاره می شود از هم. ای یا موسی، ای موسی، انا الله، امی انا الله رب العالمین، من خدا الله آفریدگار وجود و رب العالمینم، پروردگار هستی و جهان و خالق وجود هستم. خب این یه توضیح مختصری رو عرض کنم منظر مبارک عزیزان. در آیه 51 سوره مبارکه شورا، خداوند هنگامی که شیوه ارتباط خودش رو با بندگان خیش و اولیاء خود و انبیاء اعظام الهی مطرح می کنند، این طور بازگو می شد در قرآن که خدا سه گونه ارتباط با انسان ها دارد. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، خداوند سبحان یا به یه انسان به عنوان رسول وقتی میخواد مطلبی رو به یه پیغمبر بگه، این مطلب رو بر قلبش میافکنن، این میشه به او من وراء حجاب، یا اون که خدا از پس حجابی القاء سخن میکند نه مستقیم بر قلبش. این صدا و این ندا و این وحی رو این انسان از پس حجابی میشنود میبیند. او یرسل رسولا فیوحی به اذنه، یا این که رسولی را میفرستد. سه شیوه برای ارتباط خدا با پیغمبرانش وجود دارد، یا مستقیم بر قلب یک پیغمبر میاد، یا اون که بدون این که واسطه‌ای بین خدا و این پیغمبر باشد از یه حجابی، از یه یعنی عیان نمیتواند چیزی ببیند، طبیعی است، چشم ما کجا، رویت ما کجا، ذات الهی کجا، این تبیز از یه حجابی صدای خداوند سبحان رو میشنود، یعنی خدا القاء کلام میکند، ایجاد سخن در پس اون حجاب میکند، به این انسان، به این پیغمبر میشنود. یا اون که واسطه ایست که اون واسطه کسی جز جبرئیل امین نمیتواند باشد، تنها رسولی که بین خدا و انبیا وجود دارد، یعنی رسول بین خدا و رسولان خدا، جبرئیل امین است و بس، فقط این ملکه که لیاقت این کار رو دارد. اون چه در اینجا قرآن گذاره این نوع دوم است، یعنی مستقیم بر قلب موسی القا نمی شود، بلکه از پس این حجابی که به ظاهر بر موسی درخت دیده میشه، یه درختی است که انبوه کمنت نار، این درخت در دل آتش دارد زبانه میکشد، آتش نیست، شعله های نورانی است که تا ملکوت اینا دارد به آسمان تطوق میکشد. به قول ما هنگامی که موسی برخورد با این میکند، خداوند سبحان القا کلام میکند، علی اعلی تشکل کلام میدهد، عارض میشه کلام خدا بر این درخت، و اونگاه موسی این جملات رو میشنود مطابق با اون تناژی که میتواند موسی بشنود این کلام را، خداوند القا کلام میکند، اینطور میشد انی انا الله رب العالمین. خب کار آغاز شد. زمانی خدمت عزیزان در سوره مبارکه طه بود، این مطلبی که عرض میکنم سند همون کتاب تحف العقولی است که دو سه شب قبل توضیح اون رو به عزیزان کردیم، در قسمتی که فرمایشات وجود مقدس امیرالمؤمنین قصار کلمات علی بن ابی طالب و بسیار مطالب نقضی رو از ازم بازگو میکنند، در اونجا ابن شعبه حرانی به این حدیث اشاره میکنند که اصلا میفرمان که خیلی در دنیا نه امید ببندید به یه چیزی و نه نومید باشید از یه چیزی، بسا برای شما پیش می آید که با امیدی به یه جا می روید اما هیچ خیری براتون حاصل نمی شه، ممکن است در نهایت نومیدی به یه جا می روید اما صدها امید برای شما می آید. بعد حضرت اشاره می کند به این مطلب، کل ما لا ترجو ارجا من کل ما ترجو، امیدت به اون که احساس امید نداری گاه بیشتر از اون می شود که احساس امید داری، چنین حالتی برای هنگرد اما تعلم، آیا نمی دانید که موسی بن عمران به چه امیدی رفت؟ او رفت به سوی وادی ایمن، موسی که الان خبر نداشت اونجا چه خبر است، موسی دارد میرد به سوی آتشی که از اون آتش کمکی بیاورد، گرمی بگیرد، هدایتی بیابد، اما هنگامی که رسید به اونجا خطاب رسید فخلع علیک، موسی رسیدی به جایی که انک بالواد المقدس طوا، نه آتش آورد برای اهل عائله بلکه آتش برای بشریت آورد. او رفت که اهل عائله خودش رو نجات بدهد، اما شد منجی بنی اسرائیل، اما رسالت رو در این وادی گرفته است. او به این امید رفت، اما خداوند سبحان با او چنین عمل کرد. خب میرسد و خداوند خود رو وقتی میخواد معرفی کند، در اینجا دو صفت عمده مطرح میشه، یکی کلمه الله میاد، یکی رب العالمین. خداوند خود رو با الله، انی انا الله رب العالمین، نام نام خانوادگی رو خداوند چنین مطرح میکند، ما الله هستیم. خب کلمه الله هم معروف است در ذهن مبارکتون، میدانید که در بین اسماء الله برترین اسمی که خداوند مطرح میکند همیشه برای خودش همین کلمه الله هست، کلمه الله یا الارجا، بالاترین نام خداوند سبحان الله است. برای همینه که ما میگیم کلمه الله قابل ترجمه به هیچ زبانی از زبانهای دنیا نیست. نمیشه پارسیش کرد، همینجا اشاره کردم خدمت عزیزان، نمیشه اینو به انگلیسی ترجمه کرد، نمیشه فرانسه، به هیچ زبانی کلمه الله رو ترجمه معادل نداریم. به لحاظ اون که الله اسم مستجم لجمیع صفات الجلال و الکمال، اگر در جوشن کبیر هزار نام برای خداوند سبحان مطرح میشه، همش در کلمه الله جمع است، همه در کلمه الله جمع است. اسم مستجم اون لجمیع صفات الجلال و الکمال، تمام صفات جلال و جمال، تمام اون صفاتی که جلال و قهر خدا را میرساند، تمام اون صفاتی که جمال و رعفت و زیبایی و اون حالت لطف خداوند سبحان رو میرساند، همش در کلمه الله جمع است. اینی که الله رو خب برحال یا با بعض از منظمات پاری از بزرگان توصیه زیاد میکنند در خیلی از اذکار، یا معتقدند برحال اگر اسم اعظم از قبوله لفظ باشد، باید در همین کلمه لا اله الا الله جست که کلمه الله فراز لا اله الا الله باشد. خداوند خود رو معرفی کرد، انا الله رب العالمین، من الله، الله آفریدگار، رب العالمین، من مربی و تربیت کننده تمام عالمم، تمام هستی همه مربوب من هستند، همه مدیون من هستند. وجود به کسی دینی ندارد، شما انسان ها به هیچ کس دین ندارید، شما مدیون کسی نیستید، فقط مدیون خدا هستید. خداوند سبحان است که با شما رابطه ربوبیت دارد و پروردگار شماست. تمام وجود مدیون اوست، لذا در قبال اون هم باید تواضع کند و در قبال اون هم باید اظهار رقیت و عبودیت و بندگی و تزلزل داشته باشد، نه در قبال کسی دیگه، چون ما بدهکار نیستیم به دیگری، فقط ما بدهیمون به خداست. رب العالمین ابتداعا اشاره کرد خداوند به مقام آفریدگاریش، اونگاه به مقام پروردگاری، همون که گفتیم کمال اول به کمال دوم. اصل وجود موسی از ماست، این وجود رو هم ما اینطور تربیتش کردیم، انی انا الله رب العالمین. خب اشاره میشود مختصر در این سوره همین مقدار گفته میشه، در دیگر از سوره قرآن کریم داریم یه قدری مبسوطتر خداوند خودش رو معرفی میکند و بعد خطاب میرسد خواسته های نسبت موسی مطرح میکند. موسی من خدای تو هستم، لا اله الا انا فعبدنی، فقط منو عبادت کن، اقم الصلاة لذکری، دستورات کلی به موسی داده می شود. در سور دیگر در طه و در بقیه سور مطرح است، همینجا این مقدار از بسنده می کنیم. و انا علق عصاک، بدون باب این که وحی می آید و موسی درد منصوب می شد به مقام نبوت و رسالت، خب حالا کار این است که خداوند سبحان با رسولان خیش و انبیان خیش دوره کارآموزی دارد، اینها رو به اصطلاح امروز خداوند به ترکات می گمارد، یه آموزش هایی به اینها می دن که اینها مجهز بشن، اینها اون تجهیز لازم رو بیابند که بتوانند مقابله کنند، برخورد کنند، آشنا بشن به حقایق اشیا. اینی که شما در خصوص وجود مقدس نبی مکرم اسلام مسئله معراج رو داریم، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، نبی مکرم اسلام، پیغمبر مکرم، وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، وجود نازنین او ذرائع اشیاء عالم رو ببیند، حقایق امور رو بداند، بداند جماد چیست، نبات چیست، روح در حقیقت چیست، جسم در حقیقت چیست، در عالم وجود، تمام این عوالم رو، حقیقت اعمال رو، حقیقت معارف رو، حتی حقیقت اشخاص رو نبی مکرم اسلام باید بداند. این همشه معراج پیغمبر، اینی که اخبار معراجی رو گاه رسول خدا یک گوشه پرده برمی‌دارد و یه مطالبی رو مطرح میکنن که تکان دهنده است. این اون نقب زدن به درون حقایق اشیاء و امور عالم است. انبیا معراج دارن، منتها معراج هر پیغمبری در فراخور حد و عوض و شأن اوست. ابراهیم معراج دارد، نوری به کذاب چن نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، خدا ملکوت آسمان و زمین رو به ابراهیم نشان میداد که بعد با او قدرت میاد مقابل نمرود میستد، میگه تو آدمی نیستی، کسی نیستی، هیچ راسی ندارد، چون میداند واقعا نمرود کسی نیست، چون میداند واقعا کاری از این بر نمیآید، شناس پیدا کرده است، رسیده است به اون حد عالی از معرفت که نمرود را میشناسد، خدای نمرود را میشناسد، بذار اون میداند مقابل که باید کرنش کند، مقابل که کرنش نکند، از که بترسد، از که نترسد. و علم آدم الاسماء کلها، حتی زمانی در بقره عرض کردین همین تعلیم اسمایی که خدا به آدم میده اینم خودش معراجه، یعنی آدم با اسماء وجود حتی اسماء خودش آشنا میشه. نمیدونم اینجا برحال داخل پرانتزی بگیم خدمت عزیزان، یه نقطه اخلاقی بگیم، برحال این ماجرا هم همین است، اینی که جناب موسی هم الان دارد شروع میکند و آغاز میکند این کار را، بعد از این که برحال با اون خوف و با اون عراس بیرون آمده است، اهل و عائله و زندگی و مصر رو گذاشته است برای خدا و ففررت منکم لما خفتکم فوهب لی ربی حکمن، اومده است این بیابان رو، رسیده است و 10 سالی نیست کلاس دیده، کار کرده، سیر و سلوک لازم رو دیده است، حالا میاد موسی با حقایق وجود و هستی و حقایق خودم رو عرض میکنم، واقعا عرض میکنم بدون تعارف، نه من خودم رو دارم میگم، ما مشکلمون همینه که ما سیر نداریم، ما سیر نداریم، ما هیچ وقت در درون خودمون نچرخیدیم، اسم خودمون نمیدانیم، واقعیت خودمون و حقیقت خودمون رو نمیشناسیم. دیگر مثال که جای خود دارد، جریان زیبایی نقل میکنم، ثمره اخلاقی داره بازگو میکنم خدمت عزیزان، جریان این مثلی نقل میکنم که برحال یک کسی بود و این کارش به جای رسیده بود، این انسان که میترسید خودش رو گم کنه، شما احساس میکنید آقا مثلا کلید ماشینتون گم کردید، نمیدونم ساعتتون گم کردید، این آدم کارش به اونجا رسیده بود، این عرب، که این احساس میکرد ممکنه خودش رو گم کنه، برای اینکه خودش رو گم نکنه وقتی میخواست یه جایی بنشیند بخوابد یک کدوی به پاش میبست، که این کدو وقتی از خواب بلند میشه یا واسه جمع میشه نگاه میکرد این کدو، میدید کدو هست، پس میفهمید خودشه، خودش رو گم نکرده. این ماجرا رو خیلی زیبا نقل میکنه، از اینجا خودش رو گم نمیکرد، از اینجا خودش رو گم نمیکرد. یه شبی خوابید، یه رندی پیدا شد، این کدو رو باز کرد، بس به پای کسی دیگری درجه همی که خوابیده بودن، صبح از خواب بلند شد، نگاه کرد، دید کدو نیست به پاش، گفت دیدی خودم رو گم کردم، من کیم؟ دوربر نگاه کرد، دید کدو بسته شده، تا کدو رو به پای اون فرد دیگر دید تعجب زد، اگر من منم پس چرا کدو به پا ندارم؟ اگر من نیستم، من نیستم، پس او که کدو به پا داره اون منه؟ خب تا اینجا خنده داره ماجرا، بعد از اینجا میپردازد به اصل قضیه، وقتی این داستان به حکایت رو نقل میکند، بعد میگه فرزندان آدم بدانید شما همه کدوتون این تنه، شما خودتون رو به این تنتون میشناسید، چون سر ندارید، چون شما میشینی شناسید خودتون رو، که من خورشت و قرمه سبزی دوست دارم، مثلا من انسانی هستم که میلم به این چیزیست، من انسانی هستم که مو زلفم رو یه طرف میکنم، من انسانی هستم که لباس مثلا چرنگی دوست دارم، من انسانی هستم که این ماشین رو دوست دارم، در خانه چنینی سکونت میکنم، اینا همه کدوست. شما خودتون رو به کدو میشناسید، نه به خودتون، لذا وقتی این کدو رو بگذارید هیچکی نیست، هیچی نیستید، همه شما اعرابی هستیم، اصخاه هم ارز میکنم، من خودم رو ارز میکنم، اعرابی هستیم که وجود ما بستگی به شناخت همون کدو داره، یعنی چیزی از این جسم رو اگر ازمون بگیرن نمیدونیم کی هستیم و چی هستیم. اما اونهایی که اینطور نیستن، اونها کسانی هستن که دروغ خودشون رفتن، یعنی اونها رفتن از خودشون گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، اونها کسانی هستن که خودشون رو در خودشون پیدا کردن، اسم خودشون میدانن، واقعا خودشون رو میشناسن، خودشون رو به مشخصات ظاهریشون نمیشناسن، اینها خودشون رو به ماهیت درونی خودشون میشناسن، اینا میفهمن وجودشون چیست، به کجا میتواند انسان سر بزند، شخصیت و واقعیتشون چیست، بزرگی از بزرگان، درود خدا و رضوان الهی بر او باد. حالا نمیدونم برای کشیده شد سخن به این فراز، این داخل پرانتز حالا اینجا اومد خدمت عزیزان عرض کردم. حالا نقل میکرد که در آن حالتی بودم که احساس سیر درونی تمام وجود من رو گرفته بود، کنار فرات نشسته، درود خدا بر او بود این استاد بزرگوار رو، همون کنار فرات نشسته بودم، در برحال شاطی فرات نشسته بودم و فرو رفته بودم در آن سیر درونی، سعی میکردم از تعینات و تعلقات خودم رو به اطلاقات برسانم. ممکن این الفاظ قدی برای بعض عزیزان ناشنا باشه، اما هست، خیلی هم مهمه ها که چگونه از تعلقات به اطلاقات برسن، تا کسی مطلقم نشه نمیتواند کسی رو مطلق کنن، هممون مقیدیم، یعنی ما هممون واقعا مهمه، هنوز مقیدیم در اینکه این چرب بود یا چرب نبود، شور بود یا شور نبود، کاسش چه رنگ بود، سفرش چه رنگ بود، فرشش کجا بود، دیوارش چه بود، لا اله الا الله، از این تعیناتی که عمر ما رو هدر داده است عزیزان، از این تعلقات این چنینی. گفت در حال سیر درونی با اون وضعیت خاص که بودم، یه مرتبه به خود آمدم، دیدم من نشسته بودم مثلا لب این پل فرات، لب این قسمت فرات، تا به خود اومدم دیدم من 6 تا نخلستان اون طرف دارم، 4 تا نخلستان اون طرف دارم، تا نگاه کردم من که اینجا نبودم، من اینجا چه کار میکنم، من که اونجا نشسته بودم، نه بلند شدم، نه حرکت کردم، والله نه تکان خوردم، نه حرکت فیزیکی داشتم، هیچ حرکتی نداشتم، من اینجا. یه مرتبه از اون حالت سیر انفسی که بیرون آمدم این وضعیت رو دیدم، اومدم گذشت فردا، اومدم از درس بیرون، وارد حرم مطهر وجود مقدس امیر المومنین تو سنگ قرار گرفتم، دیدم یکی از آیات عظمای الهی، یکی از شخصیت ها که در اوج تعالی خودش رو در خودش برتر از همه جسته بود و میدانست کیست اینجا چه کار است، از دور اومد، تا رسیدم عرض ارادت کردم به ساعت مقدسش، عرض سلامی کردم، من صدا زد گفت فلانی یه توصیه بهت میکنم، سیر کن، برو در درون خود، اما هنگامی که میخوای خودت رو در درون خودت بجویی و بیابی، در منظر و مرآی مردم نباش، در حضور مردم این کار رو نکن، بگذار اگر چنین میکنی رسته از خلق باشی تا بتوانی از تعلقات برون آیی. من متعجب بودم چی میگه، گفت من دیروز هنگامی که رد میشدم از کنار شاطی فرات، دیدم تو در سیری، اما خیلی ها به تو توجه دارن، اراده ای کردم تو را به فلان جا منتقل کردم تا کس به تو نظر نکند، تا تو در سیر خود فرو روی. یه مرتبه حواسم سر جاش اومد، یه مرتبه احساس کردم که ما درون سیریم، دیگران از برون سیر ما سیر می کنند و قضایی ها چیست. سلام علیکم و رحمت الله. حالا ببینید این بزرگان الهی چنینند، اینا حرکت می کنند، اینا از این تعینات به در میان و چه زالکه نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. دوست دارم هنوز در این وادی خدمتتون بگم نکاتی، اما خب دیگه حالا بعض ملاحظات رو هم میکنیم، بعض از دوستان عزیزان یه معدلی از عزیزان باید بگیریم و بحث کنیم، به هر حال به همین مقدار بسنده میکنم. ما مشکل ما این است عزیزان که واقعا ما همون کدوشناسیم، نه انسان شناس، نه خودشناس، نه خیشتن شناس، ما شناختمون به همین هاست، شناخت دیگران به ما هم همین هاست، به همین غذایا میشناسیم. انبیاء الهی اینها معراج دارند، یعنی از این جسم، از این پای بست به در می آیند، این ها میرند در اون عوالمی که سیر درون و سیر برون رو کامل می کنند. نوری ملکوت از سماوات و الارض، این ها سیر تهدانی و سیر علوی و فوقانی را دارند برون از این جسم. هنگامی که نبی مکرم در یکی از مراحل معراج از خانه امهانی برون آمد، هنگامی که پیغمبر از خانه امهانی برون می آمد، بدن مبارکش به حلقه در خورد، هنگامی که نبی مکرم باز می گشت هنوز حلقه تکان می خورد، یعنی در حد یه تکان خوردن حلقه وجود مقدس خاتم انبیا سیر آسمانی و ملکوتی و اون عالم نورانی را طی می کند و باز می گردد. نمی فهمیم؟ واقعا عرض میکنم خودم رو عرض میکنم قاصریم در این مقاییم و علتش هم باز میگم بزر مبارکتون اینه که پامون بسته است. یعنی تا زمانی که ما در فکر اینیم که آقا ما رو تحویل گرفتن یا نگرفتن، بالا نشاندن یا نشاندن، ما رو چه شد و چه نشد، وای خاک بر فرق من و تنسیل من، وای به حال ما که موندیم. خدا میداند عمر میگذرد، گذشت رفت از کفمون، اما نفهمیدیم که اینجا چه کاره بودیم، چرا اومدیم، چرا رفتیم، چی داریم چی نداریم، کجا رفتن عده‌ای. ما نگاهشون کردیم نفهمیدیم اینا چی بودن، چطور گنجینه ها زیر خاک رفتن، ما بی‌مهره بودیم، از اینها بهره نبردیم، دست ما تهی خالی، ای وای که فردا فریاد ما بلند می‌شود، با حسرت علی ما فرد تو فی جنب الله. خدا در جنب خودش چه چیزها در دنیا به ما داد و ما از اینها به سهولت گذشتیم و چه کودکان به خاک بازی مجازی مشغول شدیم و به حقایق نرسیدیم و قله رو نگاه کردیم، فقط تماشاگر بودیم و نظاره‌گر، تا نگذاشتیم بر بلندی ها، تا نگذاشتیم بر بلندی ها. موسی دارد به معراج میرد، اینجا جاییست که سیرهاش کرده در جهت سیر زمینی، اینجا جاییست که موسی در خدمت شعیبش بوده است، 10 سال شاگردیش کرده است، اون گردها کشیده است، محرومیت‌ها دیده است، هجرت‌ها کرده است، حالا دارد زمینه سیر ملکوتی موسی و آشنایی او با حقایق عالم سنگ و چوب شروع میشد، به همه چیز عالم میخواد آشنا بشد. موسی الغ عصاش، جناب موسی عصا را چه داری به دستت؟ در جای دیگر ما تلک به یمینه که یا موسی این چیه دستت؟ اول بهت بگم بشناسی بعد با معرفت بیا جلو. ما تلک به یمینه که یا موسی هی عصای خدایا این عصای من است. خب چه میکنی با این عصا؟ این چوب برای تو چه خاصیتی دارد؟ اتوکل علیها، خدایا بر آن تکیه میکنم. گاهی هم احش و بها علاقه نمی، گاهی هم تکانی میدم گوسفندام را، هی میکنم، هایی میکنم، گاهی هم میزنم برگ درختان میریزم برای گوسفندانم. ولی فی ها معارب اخرى. حالا اگر این کلام موسی باشه، معروف اینه که اینجا حالا دقت عزیزانو برها مزاحی هم داشته باشیم نظر بارکتون، معروف اینه که اینجا دو احتمال است، یا کلام کلام موسی است یا کلام خداست. یعنی وقتی گفت این کارا رو میکنم، بعد گفت خدایا کارهای دیگه هم دارم، طولش شد. خب از اول میگفتی خدایا، مثلا اینکه میگن خدا یه سوال کوتاه کرد، ما تلک به یمینه که یا موسی چیه به دست؟ میگم شروع کردم و گفتم چنین میکنم چنان، بابا خدا میدونه این چیز تو این چشم به این سوال گفته نیست دیگه، یک سوال یه جواب داره، نه اینطور طولش میدی. مثلا ادی میگن چون اینطور بود لذا خداوند سبحان قطع کرد کلام موسی را، وقتی گفت این میکنم گفت ولی فی ها معارب اخرى، بس ما هم کارهایی با این عصای تو داریم. حالا این ابتداعا چنین معرفی مشخص شد، این عصای چوبی است که این خاصیت. خوب دقت کنید عزیزان، ببینید نکات ظریف این. الان من یه پاراگراف فقط این بسید یه پرانتزی باز کردم، این تیکه خواستم خدمت شما بگم. نکات ظریف همین هاست به این ماجرا. بسیار اینی که 13 مرتبه در قرآن این حکایت ذکر می شود، اینی که 80 آیه سوره مبارکه طه در این باب می آید، اینی که 40 آیه در این سوره در این باب می آید، اینی که 20 و چند آیه در سوره شعرا در این باب می آید. اینها قصه که نمیگن خدا، اینا که خب یه مرتبه گفت این داستان را دانستیم تمام شد ماجرا دیگه، موسی آمد و رفت چنین شد. نه، نکات همینجاست، ظرافت ها عزیز من همینجاست، پیچش موها همینجاست، لطافت ها اینجاست. این چیه؟ این عصاییست که داریم من شما میبینیم که باش چوپانان گوسفند میکنن، این عصاییست که بران تکیه میکنن. حالا جناب موسی، ما میخواییم ماهیت این عصا را به تو نشان بدهیم. علق عصا بیفکن، ما میخواییم ولایت خودمون به برعالم وجود نشان بدیم، یه پردهی برداریم برا تو، تو رو تجهیزت کنیم، تربیتت کنیم. بیفکن عصا را، همینی که داری که گفتی چیز، خودت گفتی چیز، بیفکن. علق عصا، فلم ما را تا که عصا را موسی افکن، تا نگاه کرد فلم ما را دیده تحت تسو کنها جامنون ولا مدبرا ولم یعقب. یا موسی عقبل، تا که این صحنه رو دید، یه مرتبه دیدی این عصای بر زمین افکنده، تحت تسو برگرد برامد، احتزه احتزاز اون لرزش و استراب شدید را میگن. وقتی باد در پرچم میاد خیلی شدید این پرچم رو تکان میده، میگن پرچم به احتزاز درآمد. دید این عصا یه مرتبه شروع کرد به تکان شدید خوردن، کأنها جان، نفرمود این عصا جان شد. جان این مارهای کوچک ظریفی که خیلی سریع میپیچند و میتابند، تا نگاه میکنی میبینی دمت پیچیده تا بیده سفته زن نفهمیدی کجا رفت، اینو میگن جان. نفرمود این عصا جان شد، فرمود کأنها، کاف تشبیه است، یعنی مشابه جان شد. وجوه شبه فرق میکنه، گاه میده این صورتش مثل قرص ماه میمانه، یعنی گردیش خیلی تو گردی هم که قشنگ میذاره، یعنی نورانیت صورتش مثل قرص ماه میمانه. به همه چیز که تشبیهش نمی کنی، میگه قدش مثل سرو میمانه، یعنی مثل سرو قد و بند مثلا، نه این یعنی بلندیش مثل سرو است. در شباهت و در تشبیه یه وجه شبه اقواس که ما با اون شباهت میکنیم، میگیم زیدون که اسد، زید مانند شیر است، یعنی مثل شیر دم دارد، سم دارد، چه دارد، نه یعنی مثل شیر شجاعه، مثل شیر حرکت میکند. در تشبیه یه وجه شبه وجود دارد. فرمود این عصا یه مرتبه تکان آمد، مانند جان شد. در جای دیگر در قرآن میخوانیم ثعبان مبین شد. ثعبان در کلام عرب مار معمولی را نمیگویند، مار بوعا، اون مارهای درشت سنگین بطیء کند که اونچنان جسیم و قوی هستند، اون مارهای تنومند رو ثعبان میگویند. شما میگید اژدرها، اژدها، این وضعیت، اینو میگن ثعبان. قرآن فرمود این عصا یک مرتبه به این حالت در اومد، ثعبان شد. اون تا ثعبان خصوصیتش اینه که حرکت نداره، جریان اون مارگیریست که گاز کردیم که رحمه رب بیامان دید عجب ماری افتاده است، این دهمه طولشه، خیلی گفت این برای مارگیری ما خیلی خوب است، زمستان است، این مار خسبیده است و حرکتی هم ندارد، کند حرکت میکنه، نفهمید این زنده است یا مرده است. این مار رو گرفت و به هر زحمتی بود بستش رو آورد و در میان جمعیت معرکه رو شروع کرد. در شهر و مردم بیایید ما آمدیم برای شما چیزی آوردیم که تا به حال نیاوردیم، و ازدحام جمعیت، گرما و تلاطم، حرکت. یک مرتبه این مار دیر حرکت کن شروع کرد به حرکت کردن. هم اول کاری که کرد حمله کرد به سوی خود این مارگیر، اول خود مارگیر رو گرفت، بعد سراغ دیگران حرکت کرد. این مار سنگین تمثیل رو که میزنند بعد میگه نفس اژدرهاست و کی مرده است. این نفس شما همون مار سنگینه که الان میبینید تکان نمیخوره. چرا؟ چون محیط، چون گرما ندیده، اگر آب ببینه خیلی شناگره. نفس اژدرهاست و کی مرده است، از غم بیالتی افسرده است. زمینه اگر مار مجازی امضا بمودن، مار مدیر کل کنن، خیلی بدتر از این آقا عمل میکنیم. اگر به ما هم این ثروت رو بدن، بعد ببینیم چه کاریم. اگر کسی حرف ما رو هم خرید، بعد ببینیم. الان میگیم آقا این چه وضعیست، آقا این چه چطور است، اما وقتی ما آمدیم مصدر کار شدیم، ببینیم چه میکنیم. از غم بیالتی افسرده است. این مارهای سنگین دیر حرکت میکنن. قرآن فرمود شد یه مار سنگین، اما از جهت حرکت کأنها، گفتیم تشبیه یه بچه شبه با حرکت، این یه مار سنگین تنومندی شد که تناب حرکت با اون شتاب. هنگامی که این قضیه پیش آمد، موسی در بدایت امر است، هنوز به مقام جمع الجمعی نرسیده است به تعبیر عرفا، و اون حالت تحمل و شرح صبر رو پیدا نکرده است. تا که چنین حالتی را دید، فلا، موسی پشت کرد، تا مار مقابلش کرده یه مرتبه رو برگرد، مت برا، شروع کرد به فرار کردن، رفت حرکت کرد و بر نگشت. ولم یعقب، گاه شما از این چیزی میترسید، یه قدمی میرید نه باز برمیگردید، یا روتون برمیگردانید یا خودتون میاد جلو. اما موسی نه روشا برگرداند نه خودش برگشت. یک مرتبه خطاب رسید مجدد از ناحیه علی اعلی، اقبل یا موسی، جناب موسی هنوز اول عشق است، اضطراب مکن، کجا میروی؟ اقبل. خطاب کرد موسی برگرد، یا موسی اقبل، مگر نمیدانی؟ ولا تخف، اینجا جای خوف و نگرانی ندارد، انک من الامنین، تو در امان کامل ما هستی. البته خب الان اینجا بحث زیاد است، ارباب دل اینجا معتقدند که موسی از این اصالت، از این اصال اجدال ترسی، چرا درست همین باشد؟ موسی از صدفت و جباریت خداوند سبحان ترسید، موسی را خوف هیبت و محابت حضرت باری تعالی گرفت که خداوند صفت قهرش رو نشان داد که چنین صحنه ای را کرد. یه مرتبه خوفی از جلال خدا موسی رو گرفت که بی اختیار به حرکت در آمد، خطاب رسید به جمال حق: موسی انت من الامنین، تو در امان ما هستی، بیا، ما نخواستیم که تو را بترسانیم، ما نخواستیم قهر خودمون شامل حال تو بکنیم، خواستیم تو را به اون عیار لازم برسانیم، آشنا کنیم. تو گفتی این عصایی است که در دست داری، حالا ما میخواییم بگیم نه، این عصا میتواند صعبان مبین باشد، باد و خاک و آتش و بدارد که حق را بنده هم، باد و آب و آب، باد و خاک و آب است یا آتش است در شعر مثلی، حق را بنده هم. پیش ما مرده به نزدش زنده اند، پیش ما مرده به نزدش زنده اند. ما آمدیم موسی به تو میخوام این نشان بدیم که این عصایی که تو چنین شکلی و چنین خصوصیتی در او میبینی به امر خداوند سبحان، به اذن خداوند سبحان، ما این رو بدین شیوه اون سوی دیگر این عصا رو میخواهیم به تو نشان بدهیم، چون عصای موسی اینجا مار شد، عقل را بر ساکران اخبار شد. جناب موسی بدان که حقیقت این وجود و هستی که میبینی تمام اون جان است، تمام اون به دست خداست، اگر اذن الهی باشد، اگر اراده الهی باشد، اگر امر خدا باشد، همین سنگ و چوب اون حیوان و اون حیات لازم رو میگابد و اینها به تحرک در میآید، به تحرک در میآید. حیفم میاد نگم باز محضر و بارک عزیزان، برحال دیگه این جسم شما، این وجود من و شما که از چوب موسی و عصای موسی کمتر نیست، این جسم مرده هم میتواند به حرکت در بیاید، این هم میشه حرکتش بده، اما شرطش اینه که لن یلجملکوت السماوات والارض من لم یولد مرتین. نبی مکرم فرمود، خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی پای به ملکوت آسمان و زمین نمی گذارد کسی که دو مرتبه متولد نشه. اگر دو مرتبه متولد شدی، اونگاه پا به ملکوت آسمان و زمین میگذاری، اونگاه این عصای وجود تو هم صعبان میشود. دو مرتبه چی؟ دو مرتبه زنده شدن یعنی چه؟ لن یلج ملکوت السماوات والارض من لم یولد مرتین، اون کسی که دو مرتبه متولد نشه. یه متولد، یه تولدمونه که از مادر به دنیا اومدیم، همونی که این وجود ما متولد شد، این جسم ما متولد. الله اخرجکم من بطون امهاتکم، اما خدا میداند خیلی از ما جنینیم عزیزان، هنوز تو رحمیم، هنوز تو رحمیم، یعنی هنوز ظلمات ثلاثه است دور برمون، نمیبینیم چیزی، هنوز از جنین مادر متولد نشدیم، هنوز چشممون باز نشده به این عالم، هنوز نفهمیدیم ایمان چیه، خدا چیست، هنوز نفهمیدیم امام چیه، هنوز نفهمیدیم فاطمه کیست، هنوز نفهمیدیم علی کیست، هنوز نفهمیدیم صفات چیست، تقوا چیست، حرام چیست، حلال چیست، انسان چیست، ملک چیست، ملکوت چیست. به دنیا نیومدیم، به دنیا نیومدیم. موتو الله بس دیگه، من الله اگر وارد بشم حواس گذشت و برام وقت هم گذشت، انشاءالله ادامه سخن رو بحضر مبارک عزیزان فردا شب تعقیب خواهیم کرد. خدایا به عظمت و به جلالت، خدایا به اون نورانیتی که در طول سینا بر جان موسی افشندی، خدایا این دلها و جنهای مرده ما رو نیز از خواب غفلت بیدار بگردان، توفیق آشنایی با ملکوت و ملک رو به همه ما عنایت بفرما، حقایق عالم و اشیا رو به ما بنمایان. یه جمله مختصر عرض میکنم و ارخام، اینی که اگر بعضیاتون براتون مستبعد میاد خیلی از کارها میشه، آقا این کارها رو با شدیده تابین، بله خواه همین استیم، وقتی چشم ها باز نشده، وقتی نمیفهمن چیست، شناخت نیست، دیگه کارها متوقع است دیگه، وقتی این پای بستا وجود دارد دیگه همه جور عمل هم میتونن بکنن. ادامه خطبه صدیقه طاهره رو بیش از همین فروبی نگاه میکردن، بیش از 30-35 مدرک از شیعه و سنی نوشتن که امیرالمؤمنین در خانه یتوقع متوقع بود، یعنی در انتظار بود تا فاطمه از مسجد برگردد. علی میداند چه کسی به مسجد رفته است، کی از مسجد داره میاد، اما خیلی از اون خفتگان نمیدانستن کیست تا دارد اینجا صحبت میکنند. تا که اومد امیرالمومنین بلند شد تا ببیند که صدیقه طاهره اومده است. وقتی به صدای زهرای مرزی از درون خانه برخاست، یا ابن عبی طالب اشتملت شملت الجنین و قعد تا فجرت الزنین. پسر عبی طالب، مانند جنینی گوشه خانه نشسته ای، مانند انسان متهمی که حرفش رو نمیپذیرند در یه گوشه خودت رو زندانی کردی. تو کسی هستی که شاه پرها رو شکستی، الان یه نوکری که پر در نیاورده است تو رو خانه نشین کرده است. از زیباترین کلمات رو مطرح کرد تا اینجا رسید که یا لیتنی مت تو قبل هنیتی، ای کاش فاطمه میمرد و این روز را نمیدید و این وضع رو بر امت پیغمبر نمیدید. ویلای فی کل شارق، ویلای فی کل غارب، ناله فاطمه در شرق و غرب عالم بلند. اینجا دارن بعض از محدثین و ارباب مقتل تا که این جملات رو امیرالمومنین شنید که فاطمه دارد میگد یا ابن ابی طالب، نمیگد یا ابوالحسن، نمیگد یا امیرالمومنین، نمیگد یا ابن عم. تا که علی ابن ابی طالب درود خدا بر او سر رو بلند کرد که ببیند فاطمه چیست که چنین سخن میگوید. نوشتم این رو عزیزان خیلی ها، تا که نگاه کرد دید قرص ماه فاطمی گرفته است و آثار بر صورت زهرای مرضیه صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.